بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من العان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. زن و شوهری بودند، کارمند دولت. اینا بچه‌شون رو برای ارتقاء در تحصیلات فرستادن به کشور فرانسه. از دوران که شاغل بودن یک فرزند هم خدا بهشون بیشتر نداده بود، اونم همین پسر فرستادنش. از دوران که شاغل بودن هر آنچه که درآمد داشتن رو برای این پسر میفرستادن به کشور فرانسه، به امیدی که انشاءالله این یک روزی به مقام عالیه علمی در مرتبه دکترا برسه. بر خودشون خیلی سخت می‌گرفتن. خیلی از چیزهایی که در طول زندگیشون می‌خواستن رو ازش چشم‌پوشی می‌کردن به امیدی که این بچه به مراتب عالیه برسه. اما بعد از گذشت 10-15 سال در دوران بازنشستگی، به هر صورت به خودشون گفتن یه بار سر بزنیم به بچه‌مون ببینیم که چه اتفاقی افتاده. رفتن فرانسه به بچه‌شون سر بزنن. در کمال ناباوری دیدن که بچه در این 15 سال کاری که نکرده درس خوندنه و تمام پولی رو که این پدر و مادر براشون میفرستادن خرج یلدری تلدری کرده، هیچی نشد. خیلی تو ذوقشون خورد. برگشتن ایران، سالها با این بچه کاری نداشتن، اما از جایی که مادر مادره و شفقت مادری اجازه نمیده، هر روز خلاصه یه جوری به پدر میگفت حالا بالاخره دیگه گذشته، بیا تو هم از سر تقصیر این بچه بگذر. و بالاخره بعد از 3-4 سال پدر هم از سر تقصیرات بچهش گذشت و اون زحمات به باد داده رو مدیده گرفت و فرزندش رو بخشید. خب این پدر مادر فرزند رو بخشیدن، اما این بخشش دکترا نشد. بخشیدن اما این بخشش دکترا نشد. دقیقاً حال ماست. خدا ما رو خلق کرد تا به کمال برسیم، اما در این مسیر لغزش هایی از ما سر زد، گناهانی دامن ما رو گرفت. ما آمدیم، خدا خودش مهربانی کرد، بهانه های مختلف فراهم کرد که یه جوری با ما آشتی کنه، یه جوری با ما آشتی کنه. کار به جایی رسیده که اون میخواد با ما آشتی کنه و ما در این شبها قدرش رو دانستیم، توبه کردیم، گناهانمون پاک شد. در نامه عملمون گناهی نیست، اما ما به اون چی که باید میرسیدیم نرسیدیم. ما همواره در طول زندگیمون تلاش میکنیم گناه رو پاک میکنیم، اما تلاش هم کرده این که به ارتقا برسیم، برای اون چیزی که خلق شده این زندگی کنیم، برای تلاش نکردیم. در شب 19 بحث من همین بود. خدا انسان رو خلق کرد برای رسیدن به یک حیات برتر، حیات معنوی، حیات طیبه. این هدف اصلی خلقته. در سوره مبارکه هود آیات 118 و 119، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگه خدا میخواست همه ما رو بالجبر در مسیر هدایت قرار میداد تا هیچ کس اختلاف نداشته باشه، اما خدا نخواست همچه اتفاقی بیفته. اگه خدا میخواست این اتفاق میافتاد، کما اینکه در طایفه ملک این اراده رو کرد، همه بالجبر در مسیر هدایت هستند. اما ولا یزالون مختلفین، اما مردم چون خدا چنین اراده ای رو نکرده، در اختلاف در هدایت و مسیر دین هستند. الا من رحم ربک، مگر کسانی که پروردگارت به اونا رحم کرده باشه، رحمتش رو شامل حال اونا کرده باشد. ولذالک خلقهم، اصلا برای همینم ما رو خلق کرده که به اون هدایت برسیم. منتها کیا به اون هدایت میرسن؟ کسانی که رحمت خدا شامل حالش شده باشه. خب، برای رسیدن به اون رحمت که قرب الهی است و غایت خلقته، که این کاملا متفاوت با حقیقت توبه است، ما برای اون خلق شدیم. ما باید برسیم به لذالک خلقهم، یعنی به اون هدایت. اید هدایت همون حیات طیبه، همون حیات برتره. چجوری میشه به این رسید؟ مکانیزم رسیدن به این حیات طیبه چیست؟ قلبه. قلب. اینجا انسان باید با قلبش زندگی کنه. این قلب در چه مسیری قرار بگیرد تا ما به اون حیات طیبه برسیم؟ شب 19 هم عرض کردیم بحث ذکر است. ذکر. دو حدیث، علیکه به ذکر فانهو ینور القلوب. گفتیم لازمه این حیات برتر نورانیت. چه چیزی به حقیقت ما نورانیت میده؟ بعصوب میفرماید بر تو باد به دوام ذکر، که این دوام ذکر به تو چه میدهد؟ نورانیت میدهد. یعنی اگر میخوای به اون هدایت که مسیر و غایت خلقت برسی، باید در مسیر ذکر قرار بگیری. دومین حدیث، اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر. ریشه خوبی های قلب اشتغال به ذکر هست. پس برای رسیدن به اون حیات برتر خلق شدیم. این حیات برتر به طریقه قلب، قلب هم به روش چی آقا؟ ذکر. اما حقیقت ذکر چیست؟ این اون چیزی بود که امروز و امشب وعدش رو داده بودیم که انجام بدیم. پاسخ ما در این مسئله بر اساس یک روش منطقی است. اهل منطق وقتی می‌خواهند یک حقیقتی رو تعریف بکنن و مورد علم دیگران قرارش بدن، یکی از روش هایی که استفاده میکنن استفاده از این قاعده است، تعرف الاشیاء به ازدادها. تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء و حقایق شناخته میشن به وسیله شناخت زدش. من خودش رو تعریف نمی کنم، اما زدشی که بهت بگم تو خودت به خود به خود به اون میرسی. مثلا دو رنگ سفید و سیاه در تضاد با یک دیگر هستن. به من میگن رنگ سفید رو تعریف کن، من خصوصیات رنگ سیاه رو میگم. میگم رنگ سفید آن است که نور رو در خودش نگه نمی دارد، اون نوری که اون رنگی که نور رو در خودش نگه میداره چیه؟ سیاه. بودم تعریف رنگ سیاه رو میکنم. اما متوجه بشید که سفید پس نور رو در خودش نگه نمیداره، منعکس میکنه. رنگ سفید اون حقیقتی است که باعث بشاشت بصر میشه. لونها تسر و ناظرین، نور میده به چشم. بعد متوجه میشه وقتی میگم رنگ سیاه اون حقیقتی است که این کار رو نمی کنه، بعد میفهمید سفید خلاف این هست. تعرف الاشیا به ازداد. حالا اگر بخواهیم ذکر رو تعریف بکنیم به نحوی که همگان متوجه بشن، بهترین راه این است که بگیم ذکر فلان چیز نیست، در مقابل ذکر غفلت. غفلت، ما قدری راجع به غفلت صحبت بکنیم. چرا؟ چون غفلت ملموس‌تر است، ما رو واضح‌تر به ذکر می‌رساند. در مسیر سلوک آیان فرموده‌اند ما چهار دشمن داریم. دشمن اول شیطان، دشمن دوم نفس. خب من و تو رو کی گول میزنه؟ بله؟ شیطان. من و تو رو شیطان گول میزنه دیگه. خب شیطان رو کی گول زد؟ نفسش. وقتی تو تکبر میکنی شیطان رو لعن نکن. تکبر مربوط است به کی؟ به خود استالی. وقتی تو بخل میکنی شیطان رو لعن نکن. بخل مربوط است به خود حضرت عالی. وقتی کینه داری شیطان رو نه لعن، چون کینه مربوط به خود حضرت عالی، چیکار به اون بدبخت داره؟ هرچند اون ملعونه، هرچند اون ملعونه، اون ننه مرده سه چهار تا کار بیشتر انجام نمیده. همه هنرش تو این سه تا کاره، چهار تا کاره. همه یه ضرب فنی آدمیزاد هم تو همون سه چهار تا کاره. یعنی این که تو مثلا فکر بکنی خبریه، تو ضرب فنی چهار تا حرکت شیطونی. اگه بیشتر از این چهار تا پیدا کردی پنجمی، من سلام علیکم، نیست بیشتر از چهار تا. خودش هم گفته بزرگترین دام من زنه. ببین از اول قیامت تا امروز چند نفر از ناحیه زن زمین خوردن؟ البته این به مخدراتی که در جلسه حضور دارن هیچ ربطی نداره، من بخوام دام او رو بگم، من بخوام دام او رو بگم. ما از همین ناحیه بخوام. آه بخت به او چیکار داره؟ کیده به او چیکار داره؟ حسد به او چیکار داره؟ اینا آه تو خود، اینا هر کدومش گردن کلفت‌تر از اون دامیست که اون گفته. یک دونه حسد و 20 سال باید باهاش مبارزه کنی. آیا بشه آیانش؟ سومین دشمن حب دنیا. حب دنیا. چهارمین دشمن غفلت. غفلت. حالا اگر شیطان بخواد عمل بکنه، اگر نفس بخواد عمل بکنه، اگر حب دنیا بخواد عمل بکنه، حب دنیا منشأ 6 تا گناهه. اینا جا داره تو بحثای اخلاق مطرح بشه. شاید آیان بحثای اخلاق شرکت کرده باشن یا شنیده باشن، اما سبک من در بحثای اخلاق بیان کرامت و داستان و این و اون نیست. من همواره سعی کردم، تلاش کردم که به طور منطقی روایات و آیات رو کنار هم قرار بدم، چون ذهن شما، چون قدر شما، چون ارزش شما بیش از اینه که من بخوام دائما داستان تعریف کنم. داستان هم شاید، خب الان اخلاقهایی که متل داوله بحث کرامت و مثلا اینا که افایه نمیخوره، به ما نمیخوره. از دنیا 6 تا گناه صادره. قال رسول الله 6 تا، او رو باید حلش کرد. اما اگر این 6 تا گناهی که از دنیاست، حب و دنیا، گناهان نفس، گناهانی که از قبل شیطان هست، بخواد در من تجلی پیدا بکنه و منو ضرب فندی بکنه، لازمش یک حقیقته و اون غفلته. من غفلت بکنم شیطان منو بزنه زمین، من غفلت بکنم فحاشی میکنم، من غفلت بکنم دچار حب و دنیا میشه. پس باید غفلت رو شناخت. آوه غفلت رو که شناختی زدش میشه چی آقا؟ زد، یعنی باید ببینی کجا بری. حالا من برای چیره شدن یکی از این سه مورد آیاتی رو کنار هم بیخونم، شما بقیه شدی که خودت میتوان. قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر شیطان رو اینجوری معرفی میکنه. من چیره شدن شیطان رو بگم برید تدریجی چجوری چه بلای سر آدم میاره. در سوره مبارکه فاطر آیه 6 خدا شیطان رو معرفی میکنه. ان الشیطان لکم عدوان، بدانید که شیطان دشمن شماست. فتخذوه عدوا، اون رو هم دشمن بگیرید. باورتون نیاد که اون خیر خواهتونه. من خالقم، من میرم بهتون میگم این دشمنه، شما رو دشمن بگیرید. پس خدا شیطان رو چی معرفی میکنه؟ دشمن. حالا بگذر از یه عده که در سراشیبی سقوط هستن و اون رو چی فرض کردن؟ معبود. میپرستنش چون اون رو دشمن بلیه شدن. خب دشمنیش به چه شکلیه؟ چی کار میکنه؟ شیطان کارش چیه؟ سوره مبارکه نساء 60 و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. ما یه واژه صحیح عربی داریم، یه واژه غیر صحیح فارسی. شیطان صحیح چی آقا؟ عربیش. یعنی قرآن که بخوای بخونی بگی شیطان، اما حالا فارسی که با هم خودمون صحبت میکنه میگیم شیطان. حالا این رو دقت کن، یرید الشیطان، اراده کرده شیطان، ان یذلهم، این که شما رو گمراه بکند، ضلالا بعیدا، به یه گمراهی که تحت هیچ شرایطی به رحمت خدا نرسید، به یک گمراهی که تحت هیچ شرایطی به رحمت خدا نرسید. یعنی تمام پلای پشت سر چیکار کنه؟ خراب کنه. کار شیطان این دومین آیه. برای این هدف قرآن بفرماد شیطان نزد خداوند قسم یاد کرده. سوره مبارکه صاد آیه 82 و 83، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین، من به عزتت قسم میخورم حتما همه خلایق رو اغوا میکنم، الا عبادک منهم، مگر یه طایفه بنده مخلص، ولی من این کارو میکنم به عزتت. خدا هم هر وقت بخواد قسم بخوره بگه من فلان کارو انجام میدم، همیشه میگه فهم چی؟ به عزتی. این میدونه عزت خدا یعنی چی. خدا یه اسمی داره به نام یا عزیز. یا عزیز یعنی ای موجودی که شکست ناپذیری. هم در مرحله طرح شکست ناپذیری و هم در مرحله عمل شکست ناپذیری. هیچ کس نمیتواند حکمت بالغه تو را تغییر بدهد و هیچ کس نمیتواند قضای حتمیه تو رو تغییر بدهد. این رو گفتم برای اهلش که پیش رمال بریم و چه کار بکنیم. میگیم میشد خدا عزیزه. عزیز یعنی چی آقا؟ شکست ناپذیر. خب حالا گفته من ضرب فنی بکنم، اما خدا میفرماد یه عده رو نمیتونه ضرب فنی بکنه. اونا کیا هستن؟ در سوره مبارکه نحل آیه 99، انه لیس له سلطان، برای شیطان هیچ سلطه‌ای وجود ندارد، علی الذین آمنوا، برای کسانی که ایمان آورده اند، و علی ربهم یتوکلون، و در مقام توکل به ذات اقدس الله هستند، اهل ایمان و متوکلین تحت سلطه شیطان نیستند. اما یه طایفه تحت سلطه‌اش هستند. در سوره مبارکه نحل صد انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطش بر کسانی است که اونها سرپرستی شیطان رو چیکار کردن؟ آقا پذیرفتن، گفتن تو رئیس ما باش. خودشون گفتن، یعنی اهل ایمان نیستن، یعنی اهل توکل نیستن. خب حالا تحت سلطه باشن چه اتفاقی میفته؟ سوره مبارکه نساء آیه 37، ببخشید سوره مبارکه زخرف آیه 36، تحت سلطه این شخص که بخوان باشن، تحت سلطه این شخص که بخوان باشن، یعنی شیطان که بخوان باشن، اهل ایمان نیستن، اهل توکل نیستن. چه خصوصیتی رو دارند که شیطان میتونه برشون سلطه بکنه؟ چه خصوصیتی رو دارن؟ زخرف آیه 36، و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر حضرت حق غفلت بکند، نغیز له شیطانا فهو له قرین، شیطان رو به سراغ او میفرستی و شیطان با او همنشین میشه. و شیطان با کی همنشین میشه؟ کسی که اهل غفلت باشه، یعنی خدا را در زندگی نداشته باشه. حالا هم نشین بشه چه اتفاق میفته؟ نساء 37، و من یکون شیطان له قرینن فساء قرینا، کسی که شیطان همدمش باشه، وای بر حالش، چه بد همدمی داره. خب شیطان قسم خورده نفوذ پیدا بکنه، اما مجرای نفوذش چی آقا؟ غفلت. بنابراین اگر کسی بخواد ذکر رو تعریف بکند، باید برای ذکر این معنا رو بیاورد که ذکر حقیقتی است که موجب می‌شود شیطان در اون نفوذ پیدا، ذکر اون حقیقتی است که موجب می شود نفسانیت بر او غلبه پیدا نکنه. درست شد؟ اینو برای این مطلب گفتم. آقا تسبیح دستش بود، توی اتوبوس نشسته بود، اتوبوس دو در داشت، هی میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این در ایستگاه‌های مختلف که وای میستاد، بعضی از مخدرات می اومدن تو، خلاصه این سر تا پای این زن رو نگاه میکرد، میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. دم یه ایستگاه وایستاد، در جلو رو نزدن، در عقب رو زدن. این چند تا از آقایون هم بودن، گفتن آقا یه لا اله الا الله من در پشت اومد. خب عزیز من، ذکری که همراه با گناه باشه که به درد میخوره که. همه یه حرف من در همینه. اون ذکر زمانی ذکر است که تو ضرب فنی شیطان، ضرب فنی نفس نبوده باشی. اگه نبودی دیگه فرقی نمی کنه مراتب ذکرت، بخواد ذکر لسانی باشه، بخواد در مقام وهم باشه، بخواد در مقام قلب باشه، بخواد در مقام خیال باشه. پس او زمانی تسبیح دستت بگیر که این فرمایش رسول اکرم رو اجرا کردی. قال رسول الله لیس هو الذکر، ذکر این نیست، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، ولیکن ذکر اذا ورد علی ما یحرم علی خاف الله عز و جل تترکه، وقتی مواجه شدی با یک حرام، اون ذکر موجب بشه از ترس خدا این حرام رو ترک کنی. آخه نه هر ترکی هم مقبول خداست. هر ترکی هم مقبول خدا نیست. طرف میگن آقا چرا مثلا فرض کنی پیرمرد 90 سالشه میگه آقا مثلا ببینید بچه چقدر خوب هستم، من به ناموس مردم کاری ندارم، بود دیگه اصلا کاری برنامه کاریش نمیشه، یعنی من گناه نمی کنم، یه مثلا به نامشروع کاری کنم، بابا دیگه ول کن بابا. ها یکی هست جوونه میگه آقا من مثلا به نوابیس مردم کاری ندارم، باریکلا چرا کاری نداری؟ دستم آبرون بره، اینا رو یه حسابی رو من کردن، دستم خوب، اینم دوزار به درده بخوره. آقا من به حرام الهی کاری ندارم، چرا؟ چون خدا فرموده است، چون خدا فرموده است. بنابراین رسول اکرم رو ذکر اونه که وقتی تو مواجه با حرام شدی، حرام رو از ترس خدا چیکار کنی؟ ترکش کنی. والا تسبیح دستت ربا میخوری، خب بگو هزار تا شیطان کارت نداری که. بایلس امام حسین داری مثلا فرض کنید اهل کذا هست، هر چقدر دلت بخواد داشته باشه کارت نداره شیطان. سالی 100 مرتبه حج بری، خب برو. وقتی حرام الهی رو مرتکب میشی ارزشی نداره آقا جان، نداره. و باز از رسول اکرم، ذکر الله یاد خدا آن است که عند ما حرم الله عليك فيكون ذلك حاجزا. ذکر خدا اینه که وقتی تو با یه حرامی مواجه شدی، این یاد باعث بشه که مانع بشه تو نری طرف اون حرام. پس آقا مقدمه ذکر این است که تو اول چی رو بشناسی؟ محرمات رو بشناسی، بدونی حرام چیه. دوباره یه فرمایش از رسول اکرم، چقدر این فرمایش زیباست، چقدر عالیه. قال رسول الله من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله. کسی که خدا رو اطاعت کنه ذکر خدا رو داره میگه. بعد عبارت بقیهش رو ببین چی زیبا، و این قلت صلاتو، اگر چه نمازای مستحبیش کم باشه، و غلط سیامو، روزه های مستحبیشی باشه آقا کم باشه، و تلاوت و حل قرآن تلاوتش هم کم باشه. آقا خدا رو اطاعت میکنه، نماز مستحبی زیاد. حالا ما ها برعکس شدیم، سالی 100 دفعه میریم حج، سالی 200 مرتبه میریم عتبات و عالیه، به خدا هم کاری نداریم. میگه آقا نماز زیاد ازت نمیخوام، من بخوام تو منو اطاعت کنی. بد نیست این حدیث رو من شب 19 هم نوشته بودم که براتون بگم، این خیلی چیز عالیه به نظر من، مقتضای امروز جامعه ماست. پس آقا ذکر چی شو؟ دوستانی هم من سوال کرده بودن که آقا ما دلمون خوش بود به همین ذکر با تسبیح اینا که میگفتیم، تو که اینم اما گرفتیم. من نگرفتم، خدا پیغمبر گرفت. آقا من نگرفتم، به حضرت عباس، من مبلغ دینم، من آورنده دین نیستم، من در سطح تبلیغم اباحه‌گری رو تبلیغ نمی کنم. من عقیدم این نیست که امام حسین رفته توی گودال قتلگاه که ما هر غلطی خواستیم بخوریم. من عقیدم این نیستش که فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفته که ما هر غلطی خواستیم بخوریم. خدا اینها رو اینجوری نکرده که ما هر کاری داره مخواست بکنیم، بلکه خدا حسین ابن علی رو قرار داده که اگه ما گناه از سرمون گذشت ناامید نشیم. یه دستگاهی مثل دستگاه حسین ابن علی هست، نه اینکه به پشتوانه حسین گناه کنیم، به پشتوانه حسین ناامید نشیم، نه به پشتوانه شفاعت گناه کنیم، به پشتوانه شفاعت گناه اگر از سرمون سر زد ناامید باشیم. من منبرام به هیچ وجه من الوجود سبک اباحه‌گری نداره. که اگه اینجوری بود که خب یزید و امام حسین با هم میساختن، میگفتن بعد حلش میکنی که بابا، اینجوری نیست عزیزم، اینجوری نیست آقا جان، عزیز من اینجوری نیست. اگه گناهی سرزد ناامید نمیشیم. چرا؟ چون خدا حسین گذاشته. کلنا سفینت النجات و سفینت الحسین اوسع و اسرع. ما ناامید نمیشیم به پشتوانه حسین، نه اینکه گناه میکنیم به پشتوانه حسین، نه این نیست. یه دستن تو جامعه ما حالا دلشون یه جاهای پره، من نمیفهمم، من این حرفا رو نمیفهمم، تا آخریم دیگه باباشون، آخریم دیگه. خب بالاخره چهار تا دکتر که بد شدن که شما میگه همه دکترها بدن که، کی نه منطق نادرست رو میپسنده؟ چهار تا دکتر بدی کردن مثلا، فقط تا پول به حسابشون نریختی جراحی نکردن. خدا شاهد همین مسئله دو سه تا دکتر اعلام آمادگی کردن که ما بخوام مثلا فرض کن این دختر خانمی که ما معرفی کردیم مثلا فرض کن معالجش بکنیم. دکتران خوبم زیاد داریم. حالا ممکن هم هست دکتر تا پولشون نگیره جراحی نکنه، در اثر همین تهیه پول اینم مریض تا دست بره. آقا تو میگه همه دکترها بدن؟ خط بطران رو پزشکی میکشی؟ نمیکشی که عقل که اینو نمیگه. حالا چهار نفرم هم لباس من به شما مثلا بدی کردن، اما تو نباید بگی که آقا دین بده که. چه رفت داره میگه من دینم؟ منم یه متدینم، ممکنه خوب باشم ممکنه بد باشم. این که تو بخوای رو همه مبلغین دین خط بطلان بکشی، این به نظر من بحث به انصاف نیست. حالا یه عده من دیدم مثلا میرن فرض کنید در، حالا بالاخره ما خیلی بحشوریم با همه تیپ آدم ها، البته نه خیلی آدم های زیره، با همه تیپ ها دیدیم دیگه خلاصه تو جامعه ها. میرن مثلا وای میسه 5 دقیقه رو به آسمان تاوش، این عبادت چی کرد؟ این عبادت بود. آجه نماز رو راست نمیخونی؟ من عبادتم با خدا کردم. اینا کجا آوردی؟ من اینجوری با خدا راحت ترم. مگه عبادت برای تو اومده؟ مثلا نایه تو اومده؟ عزیز من، توی که دست رو آسمون میدونی من عبادتم رو کردم، بذار بهت بگم اولین کسی که این کار کرد رفیقت بود. کجا این کار کرد؟ قال صادق علیه السلام و اول من قاس ابلیس و استکبره. اولی کسی که قیاس کرد ابلیس بود و استکبار به خرج و تکبر به خرج داد. و الاستکبار هو اول معصیت عصی الله بها. اولین معصیتی که زیر گنبد خضرا اتفاق افتاد تکبر بود. حالا آدم های متکبر ببین چی کار میکنن. این که اینجوری میکنه میگه من عبادت هم میکردم، میگه نماز ظهر هست نمیخونم عبادت هم میکردم، این متکبره، این نمیفهمه. چرا؟ به خاطر این ذیل این حدیث که قوا کرده امام صادق. فقال ابلیس یا رب، ابلیس به حضرت حق خدایا، اعفنی من از سجود لآدم، ما رو عف کن، معاف کن، ما سجده نکنیم به آدم، تو گفتی سجده کنیم، حالا ما رو زیسی بیدیرت کن. آقا اعفنی من از سجود لآدم و انا اعبد که عبادتا لم یعبد که ها ملکون مغرب ولا نبی مرسل. تو این عبادت را من نخوا، من یه جوری تو رو میپرستم که نه ملک مغربی تا الان این کار کرده باشه مثل جبرائیل، نه نبی مرسل این کار کرده باشه. تو ما رو معاف کن، این کار هم ما نخوا. قال الله تعالی یا ابلیس لا حاجت الى عبادتک، من به پرستش تو ارزشی برش قائل نیستم، احتیاجی ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من اراده کردم پرستیده بشم همونجوری که اراده کردم، من از اون راهی که گفتم میخوام پرستیده بشم، نه اون راهی که تو میخوای. لا من حیث و ترید فعبانی است. همینی چی شد؟ دستی برد بالا و من پرستیدم، من اینو نمیخوام، من دو رکعت نماز صبح میخوام. من حجاب رو میخوام، من ربا نخوردنه رو میخوام. آش که تو دلت میخواد که نمیخوام که آجون. خیلی مسئله مهمیه. خب بنابراین ما باید در طول زندگیمون مسیر اطاعت خدا و حرام الهی رو بشناسیم. رفیق من، عزیز من، همچنان که تو در طول زندگی مشاور حقوقی داری، مشاور اقتصادی داری، مشاور خانواده داری، خب یه مشاور دینی هم باید داشته باشی دیگه. آقا میخوام این کار رو انجام بدم، آقا این اطاعت خدا هست یا نه؟ بالاخره با یه روحانی ارتباط داری؟ اینجوری که نیستش که. نیاز داری به یه مشاور تا به ذکر برسی عزیزم، تا به ذکر برسی. و الا این همون سبحان الله است که پیغمبر فرمود ارزشی نداره، مادام که این سبحان الله تو رو از گناه دور نکنه، مادام که این سبحان الله تو رو در مسیر اطاعت خدا قرار. بعد هم میفهمد اطاعت خدا این نیست که فکر کنی همش نماز بخونی، همش روزه بگیری، که متاسفانه در جوامع مذهبی ما تمام دین همینه. به حضرت عباس گاهی با من تلفن میزنن، بعد مثلا میگه آقا پشت سر شما نماز میخونه شوهر ما، آقا وقتی میاد تو خونه عاقبت یزید و جلو چشما تو دنیا میاره. نه، من گفت آقا اسم نبر دیگه، یه حالا اگه دیدیمش چی کاریه عزیز من. من، تو، اونایی که تو خیابون هستیم، ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. مردم از ما راجع به پیغمبر قضاوت میکنن. اگر من و تو بدی کردیم، مردم راجع به پیغمبر ما بد قضاوت میکنن. حالا برو روزی 1000 رکعت نماز بخون، اخلاق نداری، 2000 به درد نمیخوره. من به مواردی از مسیر اطاعت در کانون خانواده اشاره میکنم، چون متاسفانه جامعه شیعی ما از نظر آمار طلاق رتبه‌مند است، یعنی یا سوم یا چهارم، دوتای قبلی یا لائیکن یا بودایی هستن. سومیش تو شیعه علی داری، چون بلد نیستی تو خانواده رفتار بلد نیستی، چون از اول بهت گفتن که نماز بگو. آقا شوهر من روزی 3 مرتبه مفاتیح رو تموم میکنه، اما حق نداریم بهش بگیم مثلا فرض کن بالا چشمت ابرو. در دایره خانه حکم آنچه که ایشان اندیشن، رأی آنچه که ایشان اندیشن. خب این نیست، آقا دیکتاتوری نیست. در زندگی زناشویی اسلام نه زن سالاری است نه مرد سالاری است. تئوری اقتدار غلطه. در زندگی زناشویی اسلام تئوری احترامه. احترام. قال علی علیه السلام، هم از این بر بگم هم از او بر، اعتراض نکن به من. اِنَّهُنَّ اَمَانَتُ اللَّهُ اِنْدَكُمْ، زنان امانت الهی دست شما هستن. فَلَا تُزَارُوهُنَّ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، اذیتشون نکنید، عرصه رو بهشون تنگ نکنید. حالا یارو اذیت میکنه ذکرم میگه به من من نمیخوام این حرفا رو بزنم، زشته. تلفن زنه میگه حاج آقا این رسمشه، شوهر من دیشب مسجد اومده جشن قدیر داشتید، مسجد امین، زور جشن قدیر داشتید مسجد امین، از با رفقاش رفته یه جلسه دیگه، اصلا انگار زن شوهر به زن بچه داره تو زندگی. خب این درست نیست، این روش درست نیست، عرصه رو تنگ نکنید. اِنَّهُنَّ اَمَانَتُ اللَّهُ اِنْدَكُمْ، امانت خدا هستن اینا. به پیغمبر در رابطه با یک زنی گزارش دادن، گفتن این زن آقا از اون زنای عالی روزگاره. حضرت فرمود خصوصیتش چیه؟ گفتن آقا همه روزها روزه میگیره و همه شبها رو تا به صبح عبادت میکنه، اما یه امایی داره. ما این اما رو بخواهم ببینیم شما نظرت راجع به این زن چیه؟ با زبان شوهرش رو اذیت میکنه، همسایه‌هاش رو اذیت میکنه. این چجور زنیه از نظر مکتب اسلام؟ قال رسول الله لا خیر فیها هی من اهل النار. این زن اهل آتیشه، هیچ خیری درش وجود نداره. یعنی پیغمبر روزهای روزش و شبها شب زنده داری های شبش و هیچ کدوم رو نخرید. قال الكاظم عليه السلام ان الله لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان. خدا به هیچ چیزی خشم نمیاد مانند به خشم آمدن در مورد زنان و فرزندان. یعنی عزیز من در برقراری ارتباط با زن و بچه حواست رو جمع کن، اگه حق رو زیر پا بذاری خدا به خشم میاد که این خشم معادل نداره. به تو اجازه ندادن با زن و بچه هر جوری دلت بخواد رفتار کنی. قال الصادق علیه السلام ایما امرات قالت لزوجها، هر زنی که به شوهرش بگه ما رأیت قط من وجهک خیرا فقد هبت عملها، بگه من تو زندگی با تو هیچ خیری ندیدم، تمام عملش باطل شده. حالا برو روزی هزار بار تو جلسات زنانه ذکر، وقتی به شوهرت اینجوری بگی خدا عمل نمیخره، نمیخره اون عمل. قال رسول الله انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس کما امرنا به اقامت الفرائض. بابا ما گروه انبیا همچنان که باید واجبات رو اقامه بکنیم، مدارای با مردم هم مأموریت ماست. یعنی ما باید با مردم چیکار بکنیم آقا؟ مدارا بکنیم. مدارا، مدارا میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل چموشی میکنه، اما تو باید چیکار کنی؟ صبوری کنی. ولی اگه طرف مقابلت خوب باشه که خب تو جز خوبی نباید کاری بکنی. الا و ایما، این حدیث از اون احادیثی است که خیلی از زندگی ها متاسفانه دوچارش شدن. الا و ایما امرات لم ترفق به زوجها و حملت خو الا ما لا یقدر علی و ما لا یطیق لم یقبل الله منها حسنتن و تلقى الله و هو علیها غضبان. زن اگه به شوهرش خواسته ای رو بگی که او خواسته مشروع نیست، به شوهرش بگی آقا من خوشم نمیاد تو با مادر پدرت ارتباط داشته باشی، من با تو ازدواج کردم نه با خانوادت، اگر یه همچین جمله ازش زده شد، حضرت می‌فرماید به این که لم یقبل الله منها حسنه، خدا هیچ حسنه ای را از او قبول نمی‌کند. و تلقى الله و هو علیها غضبان، در روز قیامت خدا را ملاقات می‌کند در حالی که خدا نسبت به او خشمگینه. من به خانوما تذکر می‌دم، خواهر من، شوهر خوب آن است که به مادرش توجه داشته باشه که از رحم اوست. اگه به کسی که از رحمش هست توجه نداشته باشه، با تو که با یک قرارداد با هم کنار هم قرار گرفتی که قطعا توجه نخواهد کرد. پس اون مردی تو زندگی خوبه که مادر دوست باشه، خانواده دوست باشه، اما مردم از این ور نباید سر بخوره. باید اعتدال بین زن و خانواده رو فراهم بکنه. اما اگه یه زن انحصار طلب باشه، لجباز باشه، بگه نه من فقط با تو ازدواج کردم، خب میگه سیب زمینی هم بخوای بخری آقا بوته در میاد، چیزی داره، ته داره، که دیگه آدمه. قال رسول الله من اکرم زوجته فانها یکرمه الله، کسی که زنشو اکرام کنه خدا رو اکرام کرده. قال رسول الله ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم، آدم ها کریم و نفس زنانشون رو اکرام میکنن و مردان و انسان های لئیم و پست به زنانشون اهانت میکنن. اهانت، توهین، بد و بیرا گفتن، اینا حکایت از چی داره آجان؟ حکایت از لئیم بودن و پست بودن. با من نمیتونم همه موارد رو بگم. قال رسول الله لیس منا من ما کر مسلمن، از ما نیست کسی که نسبت به مسلمان حیله بکنه. المسلم اخو المسلم لا یخنه، مسلمان برادر مسلمانه، بهش خیانت نمیکنه. قال رسول الله، من خیلی روایت نوشته بودم، یعنی بخوام بخونم فکر کنم تا 23 سال بعد با در خدمتتون باشم، لکن اینو جدا دارم بهتون عرض میکنم، اگر کسی بخواد از ذکر به جایی برسه باید اصلاح رفتار داشته باشه، نه ازدیاد نماز. قال رسول الله للمسلم على اخيه 30 حقا، مسلمان نسبت به مسلمان دیگه 30 تا حق داره. لا براءه منها الا بادائها او العف، از زیرش نمیتونه شونه خالی بکنه مگر اینکه انجام بده یا بره عذرخواهی کنه، بگه ببخشید عزیزم نتونستم این کارو برات انجام بدم. بعد حدیث ادامه پیدا بکنه، پیغمبر 30 تا حق رو میشموره و بعد میفرماید ان احدکم لید من حقوق اخیه، اگر یکی از شما این حقوق سیگانه رو رها کرد و اهمیت نداد، لید من حقوق اخیه شیئا فیطالبه یوم القیامه، روز قیامت ازت مطالبه میکنه، اونجا باید پس بدی. اگه نتونستی پس بدی بار گناهشو بیذاره رو دوش تو، بار ثوابشو بر میداره. کار سخت عزیز من، ذکر در جایی مناسب است که اصلاح رفتار باشه، نه ازدیاد عبادت، غیر عبادت واجبه، عبادت واجب که انجامش اون کافیست. عرضم تمام. و حرف آخر، اگر ذکر بگی برای دل خودت نباید بگی. میگه آقا نماز خونم به دلم نچسب، میگه دو رکعت دیگه بخون. مگه برای دل تو نماز نازل شده؟ با شرایط نماز یاد بگیر عزیز من، با تکلیف تو بلد باشی. کاروسرا نیست به حضرت عباس. آدم این که میخواد بره به یک خیابون 3-4 ساعت که میخواد بره، یه جدول داره، یه برنامه داره، میگه آقا خیابون از این ببرو از این ببرو، اینجا بوق بزن، اینجا بوق نزن، اونجا پارک کن، اونجا آیین نامه داره تو خیابون، میخواد به چند ساعت تو خیابونی؟ 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت. تو برای یک زندگی بدون آیین نامه میخوای زندگی کنی؟ میگه اصلا میشه بدون آیین نامه زندگی کرد؟ رفتارهای التقاطی بدون آیین نامه زندگی میکنه، ذکر میگه بدون آیین نامه زندگی میکنه، سالی 10 بار حج میره بدون آیین نامه زندگی میکنه، سالی 50 بار امام حسین میره، اینو فایده نداره، هیچ فایده نداره. آیین نامه تو زندگی باید باشه، باید باشه. و هیچ آیین نامه ای اقوایی از اون که پیغمبر و آن پیغمبر آوردن نیست. باید با این موازین آیین نامه ها آشنا بشید عزیزم. مشاور حقوقی داری، مشاور اقتصادی داری، مشاور خانواده داری، مشاور دینی هم داری. یعنی دین از حقوق اجتماعی پایین تره. محصول دین هم در دنیاست هم در آخرته. تو با یه دختر خانمی که بخوای ازدواج کنی میری مشاور پیش مشاور، در دنیا فقط هستی با هم هست. اون دختر خانم هر چقدر هم برای همدیگه بمیرید، من بدون تو، اون بدون من، این حرفا که بیزنن همه اول، تا دم قبل بیشتر باهات نمیاد. تازه وقتی هم میخواد گریه کنه میگن گریه نکن چشمات خراب بیشه. وقت تو برای زندگی کردن با یک همچین عزیزی مشاوره میری، اما کسی که در قیامت نتیجه بهت میده هم در دنیا هم در قیامت، دینی اصلا هیچ مشاوره نتشته باشی؟ مل اندی؟ میشه یه همچیزی؟ نداریم یه همچی چیزی، نداریم یه همچی چیزی. عرضم تمام. امشب باید بریم در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه. امشب باید بریم در خانه حضرت عباس. باید بریم. بحث ما بوجهاست. اگر این برگه باشه. خب شاید حضرت صدیق سلام الله علیه ها در دوران 6-7 سال بیشتر از عمر مبارکشون نگذشته بود، رسیدن محضر پدر بزرگوارشون، دیدن که پدرشون دارن عشق میریزن. گفتن یا رسول الله، خدا چشم شما رو گریان ندارد، چی شده گریه میکنید؟ فرمود الان جبرئیل آمد پیشم، آیات عذاب و جهنم رو آورد. من با خودم فکر کردم فردای قیامت خدا با این امت من نسبت به جهنم چیکار خواهد کرد؟ از اون دارم گریه میکنم، نگران امتم هستم. احبو 5-6 سالگی با خودش فکر کرد که من باید یه کاری بکنم نذارم بابام عشق از چشمش جاری بشه. دوران گذشت، سن مبارکش به 9 سالگی رسید و وقت ازدواج مخدره شد و حرف ها زده شد و نامزد ازدواج علی ابن ابی طالب ازدواج با او قطعی شد و حالا پدر و دختر دارن با هم صحبت میکنن راجع به مقدمات ازدواج. عرض داشت پدر، دختر کسرا و دختر قیصر، قیصر روم و کسرای ایران که میخوان ازدواج بکنن، مهریه قرار میدن از درهم و دینار. برای من چه قرار میدی؟ فرمود عزیز دلم هر چه میخواهی بگو، میگم علی برای تو تضمین کند. عرضه داشت که بابا اون چی که من میخوام علی نمیتونه. فرمود دخترم بگو من بابا تضمین میکنم. و آقا جان اون چی که من میخوام شما هم نمیتونی تضمین میکنی. فاذن جبرئیل از بالا آمد، یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگو هر چه به عنوان مهریه میخواهی بگو من خدا تضمین میکنم. حالا که تضمین خدا هست، فاطمه مواد مهریه رو بیان کرد. آجان از خدا بخواهید حق شفاعت گناهکاران امت تو در روز قیامت با من باشد. جبرئیل بالا رفت و برگش یه برگه ای را آورد، روی اون برگه نوشته بود هاذهی حق و شفاعت فاطمه بنت رسول الله من عصات امت رسول الله یوم القیامه. این نوشته رو جمع کردن در یه بقچه ای قرار دادن. وقتی این زن و شوهر با هم صحبت کردن، حالا میخوام یه تیکه روزه بخونم. این روزه رو من تا حالا جرأت نکردم در فاطمیه بخونم، اما امروز میخونم، امشب میخونم. فاطمه تو بستر افتاده. من فقط یکی از مصیبت‌های بستر رو میگم، فقط یکی از مصیبت‌ها رو میگم. دستش رو گرفته بود تو دست پسرش، با پسرشون آمدن نزد خلیفه اول اهل سنت، باهاش مهاجه کرد. اون هم دید نه، حق با زهراست و نامه رد فدک رو نوشت و داد به فاطمه، و فاطمه دست حسن رو گرفتند و اومدن در کوچه بنی هاشم برن تو خونه. جواسیس اون نفر دوم رو خبر کردن، اومد تو کوچه رسید به فاطمه، گفت چی دستته؟ فرمود حقمه. ابوبکر برام نوشته. گفت بده به من. فرمود نمیدم، حقمه، نمیتونی همینجوری از من بگیری، مگه به زور بگیری؟ بگم اون چی که بخوام میگم الانه. اون نانجیب یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب، یه قدم دیگه اومد جلو، فاطمه یه قدم دیگه رفت عقب، او یه قدم دیگه اومد جلو، فاطمه خورد به دیوار، دیگه راه نداشت، هیچ جا نمیتونست بره. دستشو بلند کرد، چنان سیلی زد به صورتش. امام مجتبی میگه وقتی میومدی بیرون دست من تو دست مادرم بود، اما وقتی سیلی خورد من دست مادرم رو گرفتم. راه رو گم کرده بود. نانجیبا، مهریه شفاعت از گناهکاران بود، باید اهل این خانه را بر طبق نور بذارید، نه در حال ای از دود. باید اهل این خانه را آستان بوسی کنید، نه لگد به در بزنید. فرمود علی جان یه برگه ایست، اون برگه رو بذار روی سینه من و بعد منو کفن کن. گفت داستانش چیه؟ فرمود داستانش رو روز قیامت بیان میکنم. اما امام صادق علیه السلام میشه، امام صادق علیه السلام میفهمد وقتی روز قیامت میشه، مادر ما وارد صحرای محشر میشه. آخ، منادی جلو، صدا میزند یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، چشماتون رو ببندید، فاطمه دختر پیغمبر میخواد رد شه. آخ کاشکی یه منادی هم در بازار کوفه صدا میزد یا اهل کوفه غضوا ابصارکم، چشاتون رو ببندید، ببندید. خب فاطمه میخواد بره، از بطنان عرش صدا میاد، به فاطمه بگید که ما آماده این به وعده ای که کردیم عمل کنیم، امروز نوبت عمل به وعده ماست. فاطمه میخواد شفاعت کند. اسباب شفاعتش چیه؟ امام صادق علیه السلام می فرماد مادر ما در قیامت بیان می کند کفانا لعجل هاز المقام، برای امروز و شفاعت از امت گناهکار برای من کفایت می کند. یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده پسرم عباس، من امروز اون رو وسیله قرار میدم.